ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی ارتش عراق از آزادسازی کامل شهر رمادی خبر داد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران میگوید اجرای احکام اعدام جای بازنگری دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورت اراده جدی ریاض، ایران آماده ایجاد تحول در روابط است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با 5 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه از بازپسگیری شهر رمادی از گروه حکومت اسلامی و آزادسازی کامل این شهر خبر داد. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک در این باره گفته است که افراد ارتش عراق شهر رمادی را آزاد کرده و پرچم این کشور را بر فراز ساختمان‌های دولتی برافراشتند. این اظهارات در حالی بیان شده که به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس عملیات در استان انبار گفته است که نیروهای عراقی تنها مجموعه ساختمان‌های دولتی را در اختیار گرفته و بخشی از رمادی همچنان در دست داعش است. بنابر گزارش‌ها، بازپسگیری شهر رمادی، مرکز استان عمدتاً سنی نشین انبار، توسط ارتش عراق مهمترین پیروزی است که این نیروها از زمان آغاز پیشروی نیروهای گروه حکومت اسلامی از تابستان سال گذشته تا کنون به دست آوردند. شهر رمادی اردیبهشت ماه امسال به تصرف گروه حکومت اسلامی همان داعش درآمد و موصل با جمعیتی بیش از 2 میلیون نفر تابستان سال گذشته به تصرف داعش درآمد و همچنان در کنترل این گروه است. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در ایران میگوید به نظر او ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که به اندازه اعدام ها از جرائم جلوگیری نمی شود و به گفته او این مسئله جای بازنگری دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای لاریجانی این سخنان را در جلسه‌ای در دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به سؤال یکی از حاضران در جلسه بیان کرد. ایران پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. بسیاری از اعدام شدگان یا دریافت کنندگان این حکم جرائم و اتهاماتی در پیوند با قاچاق مواد مخدر دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که اگر عربستان سعودی اراده جدی داشته باشد، ایران آماده ایجاد تحول در روابط است. حسین جابر انصاری در نشست خبری خود افزود در حاشیه اجلاس‌های بین المللی در مقطع اخیر تماس‌های بین دو طرف بوده است و ابراز امیدواری کرد این تماس‌ها زمینه را برای خروج از وضعیت فعلی فراهم کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سؤالی پیرامون دیدار کوتاه وزرای خارجه ایران و عربستان در حاشیه نشست وین 2 درباره سوریه و برخی گزارش‌ها مبنی بر دعوت عربستان از آقای ظریف و رد این دعوت، این اظهارات را مطرح کرد. حسین جابر انصاری گفت مجموعه تحرکاتی در مراحل اولیه بین ایران و عربستان سعودی در جریان است که به گفته او اعلام تفاصیل و جزئیات تحرکات دیپلماتیک پیش از اینکه به نتیجه برسند اقدام درستی نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک کاروان لبنانی متشکل از 30 آمبولانس صلیب سرخ آن کشور روز دوشنبه وارد سوریه شد تا 10 مخالف مسلح دولت سوریه و غیر نظامی را از روستاهای مرزی تخلیه کنند. تخلیه این افراد بخشی از توافقی است که در سپتامبر گذشته به دست آمد و توسط سازمان ملل متحد حمایت می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 129 غیر نظامی و شبه نظامی قرار است از روستای سنی نشین زبدانی به بیروت منتقل و سپس از آنجا به ترکیه پرواز کنند. همزمان بیش از 300 تن از ساکنان دو روستای شیعه نشین فوا و کفیر که در استان ادلب واقع هستند قرار است به ترکیه برده شده و سپس به لبنان منتقل شوند. ایران و ترکیه که از گروه‌های متفاوتی در سوریه حمایت می‌کنند در ماه سپتامبر موفق شدند توافق درباره انتقال این افراد را ممکن کنند. و نوبت می‌رسد به برنامه هفتگی کارنامه که کاریست از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران اختصاص دارد. اما پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. پروین محمدی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه گفت در این لایحه نه تنها برای حل مشکلات کارگران و بازنشستگان تدبیری نیندیشیده اند، بلکه در فکر سخت‌تر کردن شرایط معیشتی آنها نیز هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی از پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و نیز تبصره 33 این لایحه به عنوان تغییرات مخالف منافع کارگران یاد کرد و گفت تشکل‌های کارگری باید نسبت به این پیشنهادها واکنش قاطعی نشان دهند. اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به آنچه جنبه ضد کارگری لایحه ششم توسعه نامید نوشت که او نشان داده کلید همه قفل‌هایی را دارد که به گفته این تشکل در خدمت مطلق سرمایه‌داری مالی یا بازار است و نه مردم ایران. به نوشته سایت اخبار روز، اتحادیه نیروی کار پروژه ایران پرداخت حقوقی معادل 75% به نیروی کار زیر 29 سال برای 2 سال را با حداقل دستمزد ماهانه سال جاری مقایسه کرد و نوشت در صورت اجرای پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل حقوق یک کارگر بدون تخصص در سال جاری 534 هزار تومان خواهد بود. این تشکل کارگری از حسن روحانی پرسید با 534 هزار تومان در کدام شهر ایران میتوان یک خانه اجاره کرد و هزینه های خورد و خوراک و رفت آمد و بهداشت چگونه پرداخت شود؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که 8000 کارگر فولاد خوزستان در آستانه بازنشستگی به علت واریز نشدن 4% جریمه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی بلا تکلیف ماندند. به نوشته ای سایت اتحاد، کارکنان شرکت فولاد خوزستان که در سال 88 بر اساس مصوبه دولت از شرکت‌های مختلف پیمانکاری بیرون آمده و به کارگران قرارداد مستقیم با کارفرما تبدیل وضعیت شدند، هنگام بازنشستگی با مشکل مواجه می‌شوند. بر اساس این گزارش، سازمان تامین اجتماعی به کارگران گفته است کسانی که متقاضی بازنشستگی پیش از موعد هستند، باید 4% ماه به حول تفاوت حق بیمه کارهای سخت و زیان‌آور را بپردازند، چون کارفرما آن را پرداخت نکرده است. به نوشته سایت اتحاد، مدیریت شرکت فولاد نیز میگوید تنها از سالی که با کارگران قرارداد مستقیم داشته این 4% را پرداخت میکند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که در پی اعتراض صنفی رانندگان برخی از خطوط BRT حقوق آذر ماه آنان پرداخت شد. پیش از آن رانندگان صبح و عصرکار خط 7 BRT و رانندگانی در دیگر خطوط BRT با روشن کردن چراغ اتوبوس‌های خود به تأخیر پرداخت حقوق اعتراض کرده بودند. همچنین گروه چشمگیری از رانندگان به نشانه اعتراض به محل کار مراجعه نکرده بودند. تعدادی از کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق برای تاریخ 26 دی ماه سال جاری به دادگاه احضار شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به نقل از کارگران معدن سنگ آهن بافق، در زمان اعتصاب سال گذشته یکی از خواسته های کارگران توقف لغو پیگیری قضایی 11 تن از همکارانشان بود و در این حال نیز مدیریت شرکت سنگ آهن بافق شکایتش را علیه آنها پس گرفت. با این همه تعدادی از این کارگران به دادگاه احضار شدند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه‌ای تیراندازی نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی جوانان و کارگران بیکار روستای شهرویی بهبهان در روز 24 آذر ماه را محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها در این تیراندازی مرتضی فرجی‌نیا کارگر بیکار کشته شد و چند تن دیگر زخمی شدند. همچنین 3 تن از اهالی روستای شهرویی بهمهان نیز بازداشت شدند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران حمله به کارگران بیکار شهرستان بهبهان و برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران معترض در ایران را نشانه آن دانست که حکومت به گفته این تشکل در ضدیت با طبقه کارگر و مردم محروم حد و مرزی نمی‌شناسد. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در بیانیه خود خواستار محاکمه آمرین و عاملین مستقیم قتل مرتضی فرج نیا شد. کمپینی برای آزادی جعفر عظیم‌زاده، دبیر زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در داخل ایران آغاز به کار کرده است. آقای عظیم‌زاده به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است. این فعال کارگری پیش از اینکه خود را به زندان اوین معرفی کند، در مورد اتهام‌های صادر شده علیه خود، از جمله این موضوع که به گفته قاضی صلواتی با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است، به رادیو فردا گفته بود:
تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحادیه سرسری کارگران اخراج بیکار، کمیته پیگیری جهت شکل آزاد کارگری، شرکت در تجمع جهانی کارگر پارتیزان در سال 88، هدایت کارگران در اعتراضات سال 84، اقدام به تشکیل و برنامه‌ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان بسیار جدید و تحقیق به تجمع و اعتصاب در سازمان‌های سال 92، جمع‌آوری تومار اعتراضی 40,000 نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت اجرای این تجمعات و تحقیق وزارت کار در رامیده و جیل کار برای برگزاری تجمع در این جای کارگری سال گذشته در مقابل وزارت کار در اعتراض نزد مصدق و اعتراض تشکل‌های دیگه و اون آخرش آورده بود که نامورده در اوائل انقلاب هوادار یکی از سازمان‌های چپ بود و در روستای فلان با افکار مارکسیستی به دنیا آمده است.
به کمپینی که برای آزادی جعفر عظیم‌زاده به راه افتاده است بازگردیم. آقای احمدی از اعضای این کمپین در ایران میگوید:
این کمپین یکی از صداهای اعتراضی است در حمایت از آقای عظیم‌زاده و اعتراض به احکام صادره برای ایشون و سایر فعالین کارگری. به طور مثال ما فعال کارگری آقای محمود صالحی رو داریم که با اون همه وخامت جسمی در انتظار اجرای حکم 9 ساله حبسشون هستن که براشون صادر کردن. این کمپین هم تشکیل شده که جامعه از وجود آزاد بشه، ماهیتش رو بشناسه و درکش کنه و در کنارش بتونه با سایر فعالین کارگری آشنا بشه و در نهایت این آگاهی و شناخت و فعالیتشون و احکام صادره در مقابل این نوع فعالیت با مطالبات و واکنش به این شیوه برخورد حاکمیت با فعالین کارگری بتونه در شرایط آقای عظیم‌زاده و سایر فعالین تغییری رو به همراه داشته باشه.
این عضو کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده با اشاره به آنچه استراتژی حکومت جمهوری اسلامی ایران برای دور نگه داشتن مردم و نیز کارگران از تشکل‌های کارگری و نیز مطالبات آنها مینامد می‌افزاید:
متأسفانه حاکمیت و نیروی سرمایه در مقابل مطالبات انسانی واکنش شدیدی رو نشون دادن و این شرایط موجود اینم رو پیش روی ما می‌ذاره که طبقه کارگر و جامعه شناخت واقعی رو از موقعیت و نیازهاش رو داشته باشه و این مستلزم انتقال آگاهی با تمامی ابزارهای موجود هستش و این کمپین هم در نقطه شروع در نبود و سرکوب عرصه واقعی ارتباط و آگاهی سعی کرده از کمترین امکانات بهترین استفاده رو ببره و خودش و ماهیت تشکیلش رو به جامعه معرفی کنه.
از آقای احمدی در مورد اقداماتی که کمپین آزادی جعفر عظیم‌زاده انجام داده است میپرسم.
اقداماتی رو هم که کمپین برای این کار مد نظر گرفته، استفاده از شبکه‌ها و مدیای اجتماعی و انتشار مربوط به آقای عظیم‌زاده، پخش پوستر در حمایت از آقای عظیم‌زاده در بخش‌های از داخل و خارج کشور که میتونم از جمله به شهرهای تورنتو، کن، مازندران، فارس، شیراز اشاره داشته باشم و صدور و پخش بیانیه های کمپین در محکومیت حکم صادره ایشون و ترجمه این بیانیه ها به چندین زبان مختلف، دعوت از تشکل های داخل و خارج کشور جهت اعلام حمایت، پخش تومار برای جمع‌آوری امضا از طریق اینترنت و دست به دست شدن این تومار در شهرها توسط فعالین و چند مورد دیگه که کمپین در دستور کار خودش قرار داره.
سخنان یک کارگر رو میشنویم.
بنده کارگر هستم، 67 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مروارید دو داره، رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن. میان آقا باید روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یک چشم که عمل کنن آب مرواری زیر لنز بزنن 3.5 میلیون. باید ما چیکار کنیم؟ یا باید کور و نابینا بشیم؟ چیکار باید بکنیم؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.